هویدا تر از آنی که هویدا کنمت، چشم دل روشنی از مهر رخت میگیرد، گم نکرده از تو را دیده که پیدا کنمت، گم نکرده از تو را دیده که پیدا کنمت. گرچه یک لحظه جدا از تو نبودم، همه عمر باز از شوق به هر لحظه تمنا کنمت،
باز از شوق به هر لحظه تمنا کنمت.
خب دوستان عزیزم، همچنان با شما همراه هستیم از پخش شبکه سراسری معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
مردم عزیز ایران، دعوتی به استان گلستان به مهمان نوازی خانه‌های با صفا و بخشنده
و شادی آواهای جشن ها و عروسی ها.
گلستان، نگارستان ایران، سرزمین برادری.
گلستان،
استانی برای تمام فصول،
به خوشاورنگی جاجیم های زیارت و کرکور،
به سرسبزی دشت های اردیبهشتی خالد نبی
و به پرتلاشی کشاورزانی که گلستان را پرمحصول می خواهند.
گلستان، به اسرار آمیزی زبان رمزی لوتراگ استرابادی.
معروف ترین زبان ها زبان های رمزی زبان لوتراگ استرابادی است.
اینجا گلستان است.
استانی برای تمام فصول.
ایران جان، گلستان ایران، گلستان ایران.
بله، انشاءالله باز هم درباره گلستان صحبت خواهیم کرد. الان برنامه شفا رو بشنوید. ضمن آرزوی صحت و سلامت و عافیت برای همه شما، باز هم در خدمت خواهیم بود.
به نام الله که بخشاینده و با رحمت است.
یکی از منابع غنی و راهگشا در بهبود سبک زندگی ما، توصیه‌های دینی درباره سلامتی و سبک زندگی است.
تو طب سنتی هم همین تأکید هست، باید با روحت اراده کنی و درگیر ورزش بشی.
شفا، نگاهی به طب سنتی اسلامی.
دوستان عزیز سلام. خاطره ها گاهی وقتا فقط برای سرگرمی نیستن، شنیدنشون میتونه درس های به درد بخوری هم برای شنونده داشته باشه. مثلا خاطره دو هفته پیش من، یادمه توی یه شب بارونی که رفته بودیم خونه داداشم، اینا بچه ها که 4-5 تایی هستن توی ایوون خونه با همدیگه مشغول بازی بودن و برای خودشون سرگرم شده بودن. ما بزرگترها هم مشغول صحبت کردن بودیم و گوشه خونه هم تلویزیون داشت خبر پخش میکرد.
دانشگاه تبریز میزبان یک رویداد دانش آموزی بود، رویداد طراحی و تولید روزنامه دیواری.
چون من عاشق صدای بارون هستم، پنجره اتاقو باز کرده بودم و همزمان صدای رعد و برق و دونه های بارون رو میشنیدم و حسابی کیف میکردم. چند دقیقه نگذشته بود که صدای جیغ یکی از بچه ها هممون رو به هول و ولا انداخت. دویدیم توی حیاط و دیدیم امیر حسن، پسر من که 12 سالشه، دختر داداشم رو که 9 سالشه ترسونده، تفلک از ترس داشت به خودش میلرزید. خلاصه بچه ها رو آوردیم خونه و منم امیر حسن رو با اخم و چند تا جمله درست و درمون دعوا کردم، اما دیدم داداشم همچنان ناراحته. گفتم سعید جان، دوتا بچه بودن دیگه، خیلی حساس نشد. گفت نه داداش، نگرانی من بابت یه ترسوندن ساده نیست که، نگرانی من بابت اینه که نازنین چند وقتی اضطراب گرفته و یه ترس عمیقی توی وجودشه. اگه گاه و بیگاه اینجوری بترسه مشکل خیلی حادتر میشه. گفتم خب نگران نباش، درست میشه بابا، چیز خاصی نیست. یهو برگشت گفت آخه برادر من، شما حتما نمیدونی که ترس و اضطراب مدام حتی روی مزاج و سلامتی بدن تأثیر میذاره. گفتم جدی میگی؟ گفت آره بابا، ترس، اندوه، ناراحتی، اینجور چیزا اگه مداوم باشه به ویژه توی ایام و فصلهای خاصی میتونه روی بدن حسابی تأثیر منفی بذاره و توی بچه ها هم خب این میتونه حسابی خطرناک باشه. البته اینایی که میگم از خودم نمیگم، همین چند روز پیش از رادیو شنیدم خانم دکتر پورحسینی که کارشناس طب سنتی هستن در این باره داشت میگفت
ترس مزاجی سرد داره، ترس ملایم، اما با خودش تری به همراه داره، یعنی به اون شدت روح رو اونقدر درونگیر نمی کنه که بخواد انجماد و خشکی بیاره، مگر ترس مزمن تکرار شده قوی که بعد به مرور زمان خشکی رو هم به تناوب بیاره. و ما حالا با ترس خیلی سر و کار، خیلی ازش، ما گفتم تو پاییز خیلی از خشکی میترسیم، اونقدر که از خشکی پاییز میترسیم و آسیب به ما میزنه و از سردیش در واقع نمیترسیم، برخلاف اون چیزی که تو ذهن همه هست که ما باید مراقب سردی باشیم. نمیگم سردی بخوریم، اما از اون ورشم گرمی های شدید خوردن، گرمی های شدید رفتار کردن، گرمی های شدید به بدن وارد کردن با رفتارها و غیره و حالات روحی اتفاقا خشکی رو زیاد میکنه. از جمله این که چیزایی که توی فصل پاییز مضر، غضبه. غضب مزاجش گرم و خشکه، اما چون شدت گرمیش خیلی زیاده خشکی با خودش به دنبال میاره و ما چون در فصل پاییز نمیخوایم بدن رو خشکتر از اون چیزی که هست بکنیم، بیش از همه فصول باز از رفتارهایی که خشم و غضب ما رو برمیانگیزن باید جلوگیری بکنیم و مراقب روح خودمون باشیم. مزاج فصل پاییز با مزاج روح، حیات، خون مخالفت و مزادت داره، بنابراین ما از همه رقمه تو فصل پاییز خیلی مراقب روحمون باید باشیم و تمام افعال نفسانی حاد رو که خشکی با خودشون به همراه میارن رو باید کم کنیم. از اون ور چیزی که گرمی و تری میاره، مثل امید، مثل فرح و شادی، تفریح، اینها باعث میشه گرم و تر بشه مزاج ما. بذاریم برخلاف این که حالا همه خب چون فصل تعطیلات تابستان میرن برای تفریحاتشون، یک تعطیلات تفریحی هم برای فصل پاییز در نظر بگیرید، مخصوصا اگه حس کردید که خشکی داره به روحتون غلبه میکنه. اون تفریحات رو براتون در نظر بگیرید، کارهای امیدبخش بکنید و سعی بکنید که توی روحتون هر فعلی که خشکی رو تشدید میکنه جلوگیری کنید.
شفا راهی به سوی سلامتی.
من یه توصیه خیلی جدی دارم به این که ما روح رو جدی بگیریم. روح برا خودش صاحب مقامیه توی مزاج و صحت ما و کافیه که شما همونطور که گفتم مراقبتتون رو بیشتر کنید. یعنی چی؟ به قول شما یه وقت هست ما میشه اصلا خودمون رو تو موقعیت غم انگیز یا غضب انگیز قرار ندیم. مثلا اینی که بیمار افسرده میاد پیش من میگم چیکار کنم، میگم تلفنای کسانی رو که میدونی میخوان برای درد دل کنن اصلا جواب نده. به همه خانواده هم اعلام کن که من چون تحت درمان افسردگی هستم لطفا پیش من درد دل نکنید، غم و غصه هاتون هم پیش من نگی، قابل مدیریت. اما یه چیزی هست که واقعا پیش میاد و آدم هم نمیتونه. حرف ما تو فصل پاییز اینه که آسیب این حادثه توی پاییز به روح و سلامتی ما خیلی بیشتر از سایر فصول هست.
درسته.
اما یه قوانین کلی برای همه فصول هم داریم که میتونیم آسیب اینها رو کم کنیم. یکی دوباره با روحمون، یعنی ما اونقدر که از اصل حادثه آسیب میبینیم چندین برابرش رو از عمق بخشیدن و اهمیت دادن به اون حادثه آسیب میبینیم. یعنی یه وقتی از شما مثلا همسرتون یه داد میکشه سرتون، شما ناراحت میشید، خب یه رو بعدش دوباره یادتون میاد، یه رو بعدش دوباره خاطر یادآوری میکنید، یه رو بعدش میگید چجوری انتقام بگیرم، چه دادی بزنم، چه کار کنم. این باعث میشه به جای یه بار دعوا 10 بار خودتون رو دعوا کنید. شما نذارید عمق پیدا کنه، یعنی غضب، حادثه غم انگیز، نمیدونم خشم، ترس، هیجان، هیجان هم خوش کننده است، همین استرس هایی که ما مدام در طول روز داریم.
بله.
پشت فرمون نشستید، خب هر کسی از اینکه ماشین جلوش بد رفتاری بکنه عصبانی میشه، ولی یه خورده به خودتون بگید حالا من عصبانی بشم یا نشم چه فرقی میکنه، اینقدر جدی نیست، به چیزای خوب فکر کنید. یعنی خیلی میتونید ذهنتون رو از اون حادثه‌ای که پیش اومده و تحت مدیریت شما هم نیست منحرف بکنید. حالا با خوردنی ها و تغییر مکان و آب خنک نوشیدن و توصیه حضرت امام موسی کاظم علیه السلام در طب اسلامی داریم که جاتون رو تغییر بدید، مقداری آب خنک بنوشید. این باعث میشه که اون غضب رو فروکش بکنیم. حال غم و افسردگی رو خیلی چیزها، انگور بخورید غضبتون رو میبره. انگور گرم و تره، بسیار به ما کمک میکنه. در عین حال میدونید یکی از خوراکی هایی که چندین روایت مؤکد خیلی سند قوی داریم که پیامبران از جمله حضرت نوح وقتی استخوان‌ها مکشوف شدن، کسانی که غرق شده بودن و غیره، غم اندوه وسیعی بر دلش نشست و وحی اومد انگور بخور. در یه روایت دیگه داریم که انگور سیاه بخور و اون قوی تره توی رفعه در واقع حالت افسردگی و غم. توصیه‌های اینطوری هم داریم، خاکشیر، ترنجبین، اینها میتونن حالت‌های سودا رو خصوصا غم رو میتونن برطرف بکنن و از این جمله روایت‌ها که طب سنتی رو تایید میکنن.
شفا، برنامه‌ای از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
خلاصه داشتم میگفتم براتون صحبت‌های داداشم به نقل از خانم دکتر پورحسینی کارشناس طب سنتی رو که شنیدم یه نمه به خودم اومدم. بعدشم خانواده و بچه‌ها رو صدا زدم، همون صحبت‌ها رو براشون تکرار کردم. اینکه توی خانواده باید مراقب همدیگه باشیم تا خدای نکرده دچار ترس و اندوه و غم و عوارض بعد از اون نشیم. الهی که خونه زندگی هاتون پر از سلامتی.
این خونه زندگی تادگی و صفا داره، شور داره، شوق داره، هوس و دعا داره، آدمای صمیمی و همدل و مهربون داره.
هر گوشه‌شو نگاه کنی در این آسمون داره.
خرد و بزرگ این خونه با هم دیگه مهربونم، شیرینی زندگی رو تو هم زبونی میدونم. این خونه محبت، خونه مهربونی هاست، خونه عشق و زندگی. این خونه خونه ما هاست.
باید از پنجره‌های خونمون
امروز 21 آذر ماه و خب میدونید که پویش ایران جان گلستان ایران از 15 تا در واقع 21 داره برگزار میشه و امروز هم میخوام دوباره از ایران جان براتون بگم، از استان گلستان براتون بگم، سرزمینی سرشار از زیبایی طبیعی و فرهنگی در شمال ایران و یه جایی بین جنگل‌های هیرکانی، پهنه نیلگون دریای خزر و دشت‌های گسترده ترکمن صحرا. استان گلستان خدمت با سعادتتون عرض بکنم که گنجینه از زیبایی‌های طبیعیه و جنگل هیرکانی قلب سبز این استانه. جنگل‌های هیرکانی که به ثبت جهانی یونسکو هم رسیدن، بازمانده از چند ده میلیون سال قبلن. این جنگل‌های تاریخی با پوشش گیاهی متراکم و انواع درختانی که دارن نماد سرزندگی ایران هستند. رطوبت دائمی هوا و مه غلیظ صبحگاهی فضای اسرارآمیز و باشکوه به این جنگل‌ها می‌بخشه. توی جنگل‌های هیرکانی آبشارهای متعدد از جمله آقسو و چشمه‌سارهای پرآب شریان حیاتی این مجموعه زیستی رو تشکیل میدن. در میان این جنگل ها پارک ملی گلستان با وسعتی بالغ بر 90 هزار هکتار به عنوان یک کانون محافظت شده محلی برای بقای گونه‌های مهمی مثل پلنگ ایرانی، خرس قهوه‌ای و گرازه. محافظت از این میراث ارزشمند وظیفه همه ما ایرانی هاست. ایران جان مال همه ما ایرانی هاست و همه ما حافظان غیور ایران جانی.
دار و درست سرسوایی پر نجبونه بزو برو بردیم به هارو.
اینجا گلستان است، گلستانی که همیشه بهار است.
دشت زرفشونه بزو، دشت زرفشونه.
اینجا گلستان است، دارالمؤمنین،
جایی که طبیعت بهرش
با فضای معنوی امامزادگان و بقاع متبرکه پرواز روح را برایتان به ارمغان می آورد.
صدای استغاثه و مناجات کرد و کرمانج و کتول و گیلک با تسبیح رودها و سماع پرندگان و سجده شکوفه ها و برگریزان در هم می آمیزند.
ای وطن خاک تو شده به چشم من توتیا.
گلستان، نگارستان ایران، سرزمین برادری، ایران جان،
ایران جان،
گلستان ایران،
گلستان ایران.
اگر بخواهیم از قرآن به معنای حقیقی کلمه بهره ببریم، باید با معارف قرآن و مفاهیم قرآن آشنا بشیم.
یک قطره از دریا.
حجت الاسلام و المسلمین، روح الله راسل، حافظ و کارشناس قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز، علاقمندان ساحت قدس قرآن کریم. امیدوارم حال دلتون خوب باشه و مهیای شنیدن یک نمایش زیبا با هم دیگه باشیم. گاهی پیش اومده ما چیزی رو نزد کسی امانت میذاریم، ولی ممکنه امانتداری خوبی نبینیم. خیلی هم ناراحت کننده است. به عنوان مثال عرض میکنم، ماشین آدم، موتور آدم گاهی خراب میشه، مجبور میشه برای تعمیر یه چند ساعتی، گاهی یه چند روزی بذاره پیش مکانیک، صافکار، رنگکار، و ماشین در اختیارش نیست، موتور در اختیارش نیست. طبیعیه که هر کسی دوست داره که وقتی برمیگرده ماشین و موتور رو سالم تحویل بگیره و خدایی نکرده اون مکانیک، صافکار از این استفاده نکرده باشه، تو خیابون باش دور کرده باشه و بله استفاده های شخصی کرده باشه. اشکال هم داره، شرعاً حرامه واقعا. این امانته پیش این شخصی که این وسیله رو فعلا گرفته میخواد تعمیر بکنه، حق استفاده شخصی نداره. ابتدا یه نمایش با هم دیگه در همین رابطه بشنویم.
چرا اومدی اینجا محل کارم سر و صدا رو انداختی؟ اتفاقی نیفتاده؟
مرد حسابی، رفتم دیدم داغون شده، هیچی ازش نمونده، بعد میگی چیزی نشده؟
شده، اتفاقه. باشه، من معذرت میخوام، خودم هم چشمم کوردندم، نه هم درستش میکنم.
بله درست میکنه، اما خوش انصاف تو که میدونی درآمد من و خانوادم از همون ماشینه، مگه غیر اینه؟
دیگه داری عصبانی میکنی؟ منظورت اینه که این مدت تا تعمیر ماشین خرجیت هم بدم دیگه؟ بله
آخه برادر، دو روز قرار شد ماشین بمونه تو پارکینگ شما امانت، من برم مسافرت برگردم.
ها
چرا ماشین رو انداختی تو خیابون؟ تازه ایناش هیچی، مسافر کشی کردی، الان اونی که تو ماشین بوده آسیب دیده رفته شکایت.
ها
بیمه میگه چون غیر قانونی مسافر کشی کردی چیزی پرداخت نمی کنه. ای خدا
صدا تو بیار پایین، میگم اتفاق دیگه، بالاخره یه جوری ردیفش میکنم.
چه جوری؟ ماشین، بیمه، شاکی، من با این ماشین بار میبردم برای این اون، حالا من نمیدونم باید
بیمه بگم بس کن، من که فرار نکردم، هستم ردیفش میکنم.
دو روز خواستم خیر سرم برم مسافرت، بعد 10 سال خواستم خوش بگذره بزن و بچم، گفتم حالا هواشون عوض بشه، من ماشین امانت دادم بهت، گفتم بمونه زیر پارکینگ.
گفتی که گفتی، ای بابا اصلا خوب کردم راش انداختم بیرون، انگار جنایت کردم. ببین پاشو برو خونت که اگه عصبانی بشم میزنم زیر همه چیز آبارو.
دست شما درد نکن، تازه بدهکارم شد.
برو خدا روزی تو جای دیگه حواله کنه.
Oh.
بله، یکی از اصول مهم زندگی و ارتباط بنده با خدا و خلق خدا و حتی در ارتباط با خودش توجه به مسئله امانت و امانتداریه. خوش به حال اون مؤمنینی که این مطلب مهم رو که خدای متعال در آیه 72 از سوره احزاب به ما یاد داده به خوبی درک کردن. ابتدا این آیه شریفه رو با هم بشنویم.
إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا.
ما امانت، تعهد، تکلیف و ولایت الهی را بر آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها عرضه داشتیم. آنها از حمل آن سر برتافتند و از آن هراسیدند، اما انسان آن را بردوش کشید. او بسیار ظالم و جاهل بود، چون قدر این مقام عظیم را نشناخت و به خود ستم کرد.
اشاره به شعارهای قرآنی
توسط حجت الاسلام و المسلمین استاد روح الله راسل
حافظ و کارشناس قرآنی در برنامه
یک قطره از دریا.
این آیه شریف رو با هم شنیدیم. این آیه در قرآن معروف شده به آیه امانت، اصلا اسمش شده آیه امانت، به این معروف شده و می‌فرماید که خدای متعال امانت و قدرت نگهداری اون رو به آسمان‌ها، به زمین، به کوه‌ها عرضه کرده. اونها دیدن نمیتونن امانت دار باشن. ما نمیتونیم امانتی رو که داریم بدیم به کوه بعدن بریم ازش بگیریم، بذاریم تو زمین از زمین بخوایم. اینا قدرت ندارن امانت دار باشن، ولی انسان میتونست. فلذا انسان امانتداری رو قبول کرد، حمل امانت به انسان سپرده شد. جالبه بدونیم از منظر قرآن کریم، از منظر روایات اهل بیت علیهم السلام، همه اون چه که در این دنیا در دست ماست امانت بزرگواران. اعضای بدن ما امانت خداست در دست ما. واقعا این یک مشکلی است. بعضی ها فکر میکنن که اعضای بدنشون هم مال خودشونه و هر کاری دلشون بخواد میتونن با بدن خودشون انجام بدن. آتوهم من مال الله الذی آتاکم. این مالی که تو دستتونه، قرآن در سوره نور فرمود مال شما نیست، مال خداست، داده تو دست شما. شما وظیفه داری که مسائل شرعیشو بپرسی، اونجوری که خدا میخواد مالت رو خرج بکنی. طرف مالشو اسراف میکنه، یا مال خودمه، میخوام بریزم دور، میخوام اسراف کنم، میخوام تو راه بیهوده خرجش کنم، حرامه. قیامت باید جواب بدی. بله، خدا برای اینکه زندگی دنیا بگرده به درستی اینطور اعتبار فرموده که فعلا این ملک اختیارش مال شما باشه، سندش به نام شما بخوره. ولی معنیش این نیستش که شما تو ملکت اجازه داشته باشی معصیت خدا رو بکنی. قیامت باید جواب داد. شغل انسان، جایگاه اجتماعی انسان، جمالی داره کسی، خانومی زیباروه، نمیتونه این رو بی‌حجابی کنه، تو خیابون به نمایش بذاره یا موهای خودمه میخوام به نمایش بذارم. سایر توانایی هایی هم که خدا به انسان داده همه امانته و همه باید تو اون راهی صرف بشه که خدا میپسنده. امیر مؤمنان علی علیه السلام در خطبه 199 نهج البلاغه سه امر محوری رو به یاران خودشون توصیه فرمودن. اولیش نماز، دومیش زکات، سومیش امانت. ببینید چقدر امانت مهمه. درباره امانت همین آیه امانت رو در قرآن تفسیر فرمودن. فرمودن ادای امانت یکی از وظایف الهیه. اونی که امانت داری نکنه، امانت رو به اهلش بر نگردونه زیانکاره و امانت بر آسمانها و زمین و کوها عرضه شد. اونا از کیفر الهی ترسیدن، نپذیرفتن. عاقبت انسان بود که پذیرفت. خدا انشاءالله هممون رو امانت داران خوبی در این سرای دنیا قرار بده. در پناه قرآن باشید.
میرسد به گوش جان یک ندای بی پایان در کتاب بیداری، آیه هایی از این ایمان.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق،
میوزد نسیم عشق،
آمدی و باغ جا،
آمدی و باغ جا،
شد از شمیم عشق،
پر شد از شمیم
عشق. ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
قرآن هم جلوه تام خدای تعالی است، یعنی با همه اسماء و صفات تجلی کرده است و ولی الله اعظم و رسول اکرم را با اون اشراق‌هایی که ما ازش اطلاع نداریم و با همه اسماء و صفات محقق کرده است و همینطور ولی الله اکرم حضرت صادق و سایر ائمه را. لیکن معرف ایشون خود کتاب الهی است، یعنی هر کس هر چند در این کتاب مقدس دقت کند و توجه داشته باشد بیشتر مطلع میشد که آورنده او کیست و چه جور آدمی است. قرآن یک سفره است که انداخته شده است برای همه طبقات، یعنی یک زبانی دارد که اون زبان هم زبان عامه مردم است و هم زبان فلاسفه است و هم زبان عرفای اصطلاحی است و هم زبان اهل معرفت به حسب واقع. در این کتاب شریف مسائلی هست که مهمش مسائل معنوی است و رسول اکرم و سایر انبیا نیامدند که اینجا حکومت تأسیس کنند، مقصد اعلی این نیست، نیامدند که اینجا عدالت ایجاد کنند، اون هم مقصد اعلی نیست، اینا همه مقدمه است. تمام زحمت ها که اینها کشیدند، چه از حضرت نوح گرفته، از حضرت ابراهیم گرفته تا آمده است اینجا رسول اکرم رسیده است، تمام مشقت هایی که کشیدن و کارهایی کردن مقدمه یک مطلب است و او معرفی ذات مقدس حق.
مثل بارون با